ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 4 اسفند ماه 96 برابر با 23 فوریه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دراویش گنابادی که در وضعیت نامعلوم بعد از بازداشت گسترده به سر می‌برن. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف با بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شین تا در ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، خبرگزاری‌ها امروز گزارش دادند سفارت جدید آمریکا در اورشلیم بیت المقدس تا کمتر از 3 ماه دیگر افتتاح می شود. رویترز و آسوشیتد پرس که این گزارش ها را مخابره کردند نامی از منبع آن نیاوردند. گشایش رسمی این دفتر دیپلماتیک در اورشلیم همزمان خواهد شد با 70th سالروز اعلام استقلال اسرائیل در 14 ماه می، برابر با 24 اردیبهشت. سال پیش وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن سفارت خود را از تل آویو به اورشلیم منتقل می کند، فلسطینی ها و متحدان عرب آنان از این تصمیم خشمگین شدند. فلسطینیان بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود می دانند. از طرف دیگر اسرائیل با تصاحب اورشلیم شرقی تمامی اورشلیم را پایتخت اسرائیل می داند. اما جامعه بین المللی اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی شناسد. اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، در یک پیام بر روی شبکه توییتر تصمیم انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم را در 70th سالروز استقلال اسرائیل به دونالد ترامپ تبریک گفت و افزود که او نمیتوانست هدیه ارزشمندتر از این به اسرائیل بدهد. واشنگتن رسما بیانیه‌ای درباره زمان گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم منتشر نکرده است. آمریکا امروز کره شمالی را مشمول تحریم‌های تازه کرد. این تحریم‌ها 1 فرد، 27 شرکت و 28 کشتی باری را هدف گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تحریم‌ها را بزرگترین بسته تحریمی علیه پیونگ یانگ خوانده است. واشنگتن به دلیل مخالفت با گسترش سلاح هسته‌ای در کره شمالی می‌کوشد با این اقدام گام تازه‌ای در راه منزوی کردن پیونگ یانگ بردارد. تحریم‌های تازه آمریکا همزمان شده است با برگزاری رقابت‌های المپیک زمستانی در سئول، پایتخت کره جنوبی. کره جنوبی و کره شمالی از المپیک زمستانی برای از سر گرفتن گفتگو میان دو کشور بهره برداری کردند. به گفته پلیس سومالی امروز انفجار 2 بمب و شلیک سلاح گرم در موگادیشو، پایتخت آن کشور، دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. موگادیشو پیش از این ماها بود که در آرامش به سر می برد. پیش از این گروه الشباب، شاخه القاعده در سومالی، مسئولیت چند تهاجم را در موگادیشو بر عهده گرفته بود. مسئول حملات امروز هنوز معلوم نیست. به گفته پلیس و شاهدان عینی، اول یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری منفجر شد و محل انفجار خودروی بمبگذاری شده دوم در کنار یک هتل گزارش شده است. در پاییز گذشته انفجار یک کامیون در موگادیشو 512 کشته بر جای گذاشت.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دراویش گنابادی در وضعیت نامعلوم بعد از بازداشت گسترده.
هنوز از وضعیت تعداد زیادی از دراویشی که بازداشت شدن در بامداد 1 اسفند هیچ اطلاعی در دست نیست.
آخرین خبرها پیرامون سقوط هواپیمای تهران یاسوج. علت سقوط هنوز روشن نیست. جعب سیاه این هواپیما هم تاکنون پیدا نشده.
الان دقیقاً بالا سر هواپیمای سقوط کرده هستیم، در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد و احیاناً جعب سیاه هواپیما.
کاهش پناهجویان به اروپا در سال گذشته میلادی، گزارشی خواهی شنید در همین باره.
از بعضی از کشورها که تا کنون بیشترین تعداد پناهجوها رو توی چند سال گذشته داشتن، مثل سوریه، افغانستان و عراق، به احتمال خیلی زیاد تعداد اونها نسبت به هم 2017، هم 2016، هم 2015 کمتر خواهد شد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. به دنبال بروز درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی که شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در تهران رخ داد، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای فردی که عامل کشته شدن 3 نفر از مأموران نیروی انتظامی در جریان درگیری‌های اخیر نامیده خبر داد. نوشین سیدحسینی در گفتگو با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور در استرالیا، ابتدا درباره آخرین اخبار مربوط به بازداشت دراویش گنابادی پرسیده.
طبق اخباری که از سمت کمیته پیگیری وضعیت دراویش اعلام شده و به ما رسیده، خب هنوز از وضعیت تعداد زیادی از دراویشی که بازداشت شدن در بامداد 1 اسفند هیچ اطلاعی در دست نیست. ما متاسفانه از سرنوشت 5 یا 6 درویش گنابادی طبق صحبت‌های خانواده‌شون هیچ اطلاعی در دست نداریم، نه از وضعیت جسمیشون و نه از محل نگهداریشون. اکثر درویش رو به زندان بزرگ تهران منتقل کردن که طبق گفته مأمورین زندان اینها تا روز شنبه وضعیتشون به همین صورتی که در بازداشت موقت هستند خواهد بود. از روز شنبه اینها رو منتقل خواهند کرد به دادسرا برای تفهیم اتهام. تعداد زیادی از این دراویش همچنان در بیمارستان های سجاد، لب‌بافی نژاد، خاتم الانبیا و بیمارستان امام خمینی بستری هستند و افرادی که حالا وضعیت سلامتی و جسمیشون یکم بهتر میشه، پس از اینکه مرخص میشن توسط نیروی امنیتی به بازداشتگاه های مختلف منتقل میشن.
آقای نوری، در اخباری که مربوط به درگیری های اخیر بین دراویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شده، از راننده اتوبوسی اسم برده شده به اسم میم سلاس، آیا آقای سلاس از دراویش گنابادی هستند؟
آقای سلاس بله از دراویش گنابادی هستن و شغلشون رانندگی اتوبوس هست، ولی اینکه ایشون راننده اون اتوبوس بودن یا نه رو من قبلا تکذیب کردم، همچنان هم چون مطمئن نیستیم. هیچ امکانی اینو به آقای سلاس داده نشده که بتونه با خانوادهش تماس بگیره یا وکلایی که پیگیر بودن بتونن از وضعیت ایشون اطلاع پیدا بکنن، و به همین دلیل ما نمیدونیم که واقعا این اتفاق از سمت آقای سلاس بوده. ولی طبق اطلاعات موثقی که ما داریم، آقای سلاس در روبروی کلانتری 102 بازداشت شدن و این اتفاق اتوبوس در خیابان نزدیک گلستان 7 اتفاق افتاده ساعتی بعد از بازداشت آقای سلاس، و همونطور که خب ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را اگه ملاحظه بکنه، آقای سلاس بسیار کتک خورده، وضعیت جسمش مشخص به چه صورته و واقعا جای تأسفه که یه فردی رو که به جای اینکه از نظر پزشکی بخوان بهش برسن، به اون صورت مشخصا تحت فشار دارن ازش اعتراف میگیرن و از نظر قانونی این اعتراف اصلا هیچ جنبه حقوقی نداره.
اقدام بعدی دراویش گنابادی بعد از درگیری های اخیر چی است؟
اولین خواسته خب تمام خانواده اینه که از وضعیت عزیزانشون اطلاع پیدا بکنن، مثلا ببینن کجا هستن. ما خانواده هایی رو داریم که الان 2-3 روز نمیدونن که کجا باید مراجعه بکنن برای اینکه ببینن وضعیتشون چجوریه. خب ما در روش گنابادی تجربه های بسیار زیادی رو تو این زمینه داریم، چون حسینی های ما در ایران چندین حسینی همون تخریب شده و بارها خب احضار شدن، بازجویی شدن، به صورت دست جمعی محاکمه شدن و خب از حقوق شهروندی خودشون مطلع هستن. و بعد از اینکه خانواده دراویش مطمئنن از وضعیت نگهداری و وضعیت سلامتی عزیزانشون اطلاع موثق پیدا بکنن، پیگیر بحث حقوقی این قضیه هم خواهند شد. ما تیم‌های حقوقی داریم که اینها در حال حاضر هم پیگیر هستند و طبق صحبتی که خب همیشه وکلای دراویش و خود دراویش داشتن، اولین اصل اینه که باید قانون به صورت تمام و کمال برای همه اجرا بشه و اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگه‌ای باعث شده باشه که آسیبی به کسی زده شده باشه در حین بازداشت یا بعد از بازداشت، مطمئناً این قضیه رو پیگیری خواهند کرد.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنوید با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112.
اینا اصولا با دراویش و بهاییت به خاطر اینکه خمس دیگه دریافت نمی کنن دشمنی دارن، فقط منافع مادیشونه.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش هم ایرانی هن، مسلمان هن، شیعه هن و به شما رأی دادن. اقلن یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
این حکومت برای بقای خودش آرپیچی که سهله، اگه شده با بمب و با مسلسل و با تانک هم از رو مردم رد میشه برای اینکه خودشو حفظ بکنه. دیکتاتوریه که تو تاریخ باید ثبت بشه. هیچ کس به پای اینا نمیرسه.
آقایان فرمانده نیرو انتظامی، اگه باور کنیم سینما رکس آبادان شاه سوزون، اگه باور کنیم 88 ماشین رو دزدیدن رفتن رو مردم، اگه باور کنیم ندارو انگلیسی ها کشتن، اگه باور کنیم خیلی از اتفاقات کشور کار این اون بود، میتونیم باور کنیم این اتوبوسی که از رو ماموراتون رد شد کار دراویش بود. بس دیگه، حیا کنید بابا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که عفو بین‌الملل، سازمان جهانی مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود بار دیگر حکومت ایران را به دلیل سرکوب همه جانبه و نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم، اعدام صدها ایرانی از جمله نوجوانان و حبس منتقدان خود به شدت مورد انتقاد قرار داره. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود بار دیگر جمهوری اسلامی را به خاطر نقض آشکار حقوق اولیه مردم ایران، سرکوب آزادی ها و مجازات های بیرحمانه به شدت مورد انتقاد قرار داد و حکومت ایران را به اعمال گسترده تبعیض و خشونت بر مبنای جنسیت، عقیده سیاسی، باور مذهبی، قومیت و معلولیت متهم کرد. عفو بین الملل می گوید که در ایران صدها تن از جمله برخی در ملأ عام اعدام شدند و هزاران نفر هم در صف اعدام باقی هستند و در میان آنها افرادی بودند که به هنگام وقوع جرم به سن قانونی 18 سال نرسیده بودند. گزارش عفو بین الملل که به کارنامه اعمال حکومت‌ها طی سال 2017 میلادی اختصاص دارد، روند دادگاه‌ها در ایران را نیز ناعادلانه خوانده و به شکنجه و بدرفتاری‌های مداوم علیه بازداشت شدگان اشاره کرده است. این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر از اعتراض‌های دی ماه گذشته هم که با آخرین ماه سال میلادی 2017 مصادف بود، به عنوان نخستین تظاهرات ضد حکومتی در مقیاسی گسترده یاد کرده که در آن انبوه بزرگی از ایرانیان در اعتراض به فساد، فقر و سرکوب سیاسی به خیابان‌ها ریختند. کریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، در ارزیابی گزارش سالانه عفو بین الملل به رادیو فردا میگوید:
سازمان‌ها بین‌المللی در ارتباط با همه کشورها، یعنی در همین گزارشی که الان شما صحبت میکنید، هم راجع به حقوق بشر در ایران هست، هم در آمریکا هست، هم در فرانسه هست، هم در عربستان سعودی هست، هم در بسیاری از کشورهای دنیا، یادآوری است به دولت‌ها که حقوق بشر، آزادی‌های اجتماعی و اساسی در این کشورها و توسط این دولت‌ها و در زیر مسئولیت این دولت‌ها نقض شده. اون دولت‌هایی که در حال خودشون رو موظف به جوابگویی می‌دونن از نظر احترام به افکار عمومی، از نظر احترام به اصول و موازین جهان شمول حقوق بشر، خب همین تذکرات درشون تأثیر میکنه و خودشون رو اصلاح میکنن، تصحیح میکنن. ولی اون دولت‌هایی که مثل جمهوری اسلامی ایران که متأسفانه گوششون به دهکار نبوده، حالا من اصلا نمیخوام برای آینده پیشگویی کنم، من در ارتباط به این 38 سال گذشته عرض میکنم، بنابراین ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، یعنی عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایرانی، و بیشتر از این دیگه از عهده ما به عنوان مدافع حقوق بشر چیزی ساخته نیست.
عفو بین‌الملل روز پنجشنبه همچنین در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این نهاد جهانی خواست تا هرچه سریع‌تر با انتخاب گزارشگر ویژه جدید برای امور ایران مأموریت او را تجدید کند. عفو بین الملل در این نامه تأکید کرده که نسبت به میزان وسیع نقض حقوق بشر در ایران بسیار نگران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه پارسال مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران را تمدید کرد، اما جمهوری اسلامی مانند سایر موارد پیشین به او هم اجازه بازدید از ایران را نداد. آقای لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، در اهمیت وظایف گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید:
شأن شورای حقوق بشر این استش که وضعیت حقوق بشر در کشورها رو رسیدگی بکنه و به دولت‌هاشون یادآوری بکنه که در چه موقعیتی هستن. خب اولا یک نهادی که در باره همه کشورها صادقه، رسیدگی دوره‌ای است که هر یک از کشورها دو سه سال یک بار نوبتش میشه، در مورد ایران هم هست. ولی وقتی وضعیت حقوق بشر در یک کشوری بسیار وخیم باشه و حالت مستمر داشته باشه، اونجا گزارشگر ویژه تا انتخاب میشه. جمهوری اسلامی هم اعتبار و حیثیتی که در جامعه بین‌المللی داره در ارتباط با همین گزارش هاست، و اگر فشاری روی جمهوری اسلامی بوده و هست که به عقیده ما کافی نبوده از طرف دولت‌ها، به خاطر همین وضعیت است که متاسفانه گوش دولتمردان جمهوری اسلامی به این تذکرها تا الان متاسفانه اعتنایی نکرده. ولی این مانع از این نمیشه که گزارشگر ویژه‌ای که انتخاب خواهد شد، فکر میکنم در اواخر ماه آینده، خب جانشین خانم اسما جهانگیر خواهد شد و اون کار خودش انجام میده.
جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌های معدودی است که به گزارش‌های نمایندگان سازمان ملل در امور حقوق بشر و یا سازمان‌های مدافع حقوق بشر ترتیب اثر نمی‌دهد و از جمله چهار کشوری در جهان است که مجرمان صغیر را اعدام می‌کند. دیدبان حقوق بشر در آمریکا میگوید که اعدام متهمان زیر 18 سال توسط حکومت‌های ایران و عربستان و نیز در یمن و نوار غزه بی‌محابا اجرا می‌شود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن در وبسایت مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که کشورش بزرگترین بسته تحریم علیه کره شمالی رو وضع خواهد کرد تا به آن کشور فشار بیاورد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو متوقف کنه. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه این مجله گزارش رو بشنوید با این موضوع که 6 روز پس از سقوط پرواز تهران یاسوج، عملیات جستجو به دلیل شرایط بد جوی عقب افتاده. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به تازه ترین اخبار مربوط به این پرواز که سقوط کرد.
6 روز از سقوط پرواز 3704 تهران یاسوج می‌گذرد. پروازی که با 65 سرنشین روز یک شنبه فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد و هرگز به مقصد نرسید. در روز ششم از جستجوها برای یافتن اجساد باقی کشته شدگان و همچنین بقایای هواپیما، مدیر عامل جمعیت هلال احمر کوهکیلویه و بویراحمد می‌گوید عملیات جستجو همچنان متوقف است. این عملیات از روز پنج شنبه به حالت تعلیق درآمده بود. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که پرواز هواپیماهای ATR-72 مدل 200 و 500 شرکت هواپیمایی آسمان تا اطلاع ثانوی و به شکل موقت متوقف خواهد شد. سازمان هواپیمایی کشوری میگوید با بررسی علل وقوع سانحه هوایی اخیر و به منظور اطمینان از ارتقا، پروازهای این هواپیما فعلا متوقف خواهد شد تا این سازمان در فرصت مناسب امنیت این هواپیماها را بررسی کند. هواپیمایی آسمان 6 فروند ATR-72 در اختیار دارد که 3 فروند آن پیش از سقوط عملیاتی بودند و پرواز می‌کردند. گذشته از خطوط هوایی آسمان، ایران ایر نیز صاحب چندین فروند ATR است. پس از اجرای شدن توافق هسته‌ای و نخستین سفر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری به اروپا، توافق میان ایران و شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR امضا شد که به موجب آن قرار شد 20 فروند ATR-72 مدل 600 به ناوگان هوای ایران اضافه شود. تا کنون 8 هواپیمای ATR به ایران ایر تحویل داده شده است. سازمان هواپیمایی کشوری در حالی از توقف پرواز ATR-های 72 مدل 200 و 500 میگوید که عباس آخوندی وزیر راه در روز سقوط پرواز تهران یاسوج ATR را ایمنترین هواپیمای کوتاه برد جهان نامیده بود. اما یکی از تحولات تازه مربوط به این پرواز به جدول زمانی آن و ارتباطاتش مربوط می شود. پیشتر خبر رسیده بود که این پرواز پس از برخاستن در ساعت 8:05 دقیقه صبح روز یک شنبه در ساعت 8:50 دقیقه از صحنه رادار محو شده است. اما حسن رضایی رئیس کمیسیون بررسی این سانحه می گوید خلبان این پرواز حجت الله فولاد آخرین مکالمه‌اش را در ساعت 9:30 دقیقه داشته است. و این یعنی هواپیما 1:25 پرواز انجام داده است. آقای رضایی در گفتگو با خبرگزاری فارس چنین میگوید:
از رادار که خارج شده پرواز را ادامه داده. من دلیل نیست چون ما 3 مکالمه بعد از اون داریم. خب 9:29 دقیقه من گفتم هنوز پرواز میاد 14 مایلی رو گزارش میکنه. 9:29 دقیقه هم پرواز داشته انجام می شده. حالا اگر 9:28 دقیقه یه مکالمه انجام شده، شاید مسافر گوشی موبایلش روشن بوده و ارتفاع پرواز کم بوده. اگر گوشی موبایل روشن باشه و ارتفاع پرواز پایین باشه، آنتن‌های مخابراتی ممکنه سیگنال رو به موبایل ها بدن و مکالمه بشه انجام بشه.
نکته مورد اشاره آقای رضایی مبنی بر تماس تلفنی یکی از مسافران در ساعت 9:28 دقیقه صبح، یعنی تنها 2 دقیقه پیش از آخرین مکالمه خلبان، بیشتر توسط یکی از خبرنگاران مطرح شده بود و بعدتر آقای جهرومی وزیر ارتباطات برقراری این تماس 72 ثانیه‌ای را تایید کرده بود. همچنین یکی دیگر از تحولات خبری مربوط به پرواز 3704 به ویدئویی مربوط می شود که ابتدا توسط خبرگزاری میزان منتشر شد. این ویدئو لحظاتی را نشان می دهد که امدادگران در حال بررسی لاشه یافت شده ی هواپیما هستند و یک کپسول آتش نشانی را نشان می دهند که استفاده شده است. این بخش از ویدئو بعدتر در خبرگزاری میزان حذف شد و در گزارش صدا و سیما هم سانسور شده بود. صدای مربوط به این قسمت حذف شده را بشنوید.
صدفان یکم حسین ابراهیمی به اتفاق صدفان یکم بهزاد رضایی جمعی تیپش از من نیروی ویژه هوا برد. الان دقیقا بالای سر هواپیمای سقوط کرده هستیم در حال جستجو برای پیدا کردن اجساد و احیانا جعبه سیاه هواپیما. بهزاد کپسول نشون بدید.
استاد ابراهیمی این کپسول استفاده شده.
آره نشون بده. اون آرمش بیبی
این الان خالیه.
بدل
این خالیه و اومده رو قرمز، یعنی این استفاده شده. حالا نمیدونم به چه دلیلی
نشون بده. قشنگ بذار ثابت نگه دار.
یا خالی بوده یا اینکه
تو
فکر نکن تو هواپیما. آره مشکل احتمالش هست
دیگه. اون ببریم
پایین. هنوز توضیحی درباره دلایل حذف این بخش ارائه نشده است. همچنین شرکت هواپیمایی آسمان در پاسخ به سوال‌های یکی از اعضای شورای شهر تهران بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن به نبود هیچ گونه نقص فنی در این پرواز و همچنین آگاه بودن خلبان از شرایط جوی تاکید می‌شود. با گذشت 6 روز از سقوط پرواز 3704 تمامی اجساد سرنشینان آن هنوز یافت نشدند و خبرهای مربوط به یافته شدن جعبه سیاه این پرواز که روز پنجشنبه توسط نماینده کوهکیلویه و بویر احمد منتشر شده هنوز توسط سازمان هواپیمایی کشوری تایید نشده است.
آخرین خبرها پیرامون سقوط هواپیمای تهران یاسوج رو از سمیرا قرایی شنیدید. دیدگاه ها و نظراتتون رو در همین باره میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شمار کل پناهجویانی که سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی آمدند در مقایسه با 2 سال پیش به میزان 60% کاهش یافته. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
3 سال پیش 1,800,000، 2 سال پیش 511,000 و سال گذشته میلادی 205,000 پناهجو پس از عبور از مرزهای آبی و زمینی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی این اتحادیه موسوم به فرانتکس با اشاره به این آمار علت اصلی کاهش شمار پناهجویان در سال گذشته را در بسته شدن 2 راه آبی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان جستجو کرده. به گفته این سازمان به دنبال انعقاد قرارداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا در 2 سال پیش در جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان مسیر بخش شرقی دریای مدیترانه به روی متقاضیان پناهندگی بسته شد. بخش مرکزی این دریا هم که اکثرا پناهجویان آفریقایی را روانه ایتالیا می کند 6 ماه پیش مسدود شد. ولی با این حال به گزارش سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا در 6 ماه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 120,000 پناهجو به ویژه از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند. پس از بسته شدن این راه آبی پناهجویان به ویژه از مراکش، الجزایر و تونس مسیر بخش غربی دریای مدیترانه را 4 ماه است برای ورود به اسپانیا انتخاب کردند. اتحادیه اروپا تاکنون موفق نشده این راه آبی تازه را هم به روی پناهجویان ببندد. با توجه به کاهش بی سابقه 60% پناهجویان، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا پیش بینی کرده شمار پناهجویان در سال جاری میلادی نیز کمتر از سال گذشته می شود، ولی تعداد پناهجویان ایرانی امسال در اروپا افزایش می یابد.
از بعضی از کشورها که تا کنون بیشترین تعداد پناهجوها رو توی چند سال گذشته داشتن مثل سوریه، افغانستان و عراق به احتمال خیلی زیاد تعداد اونها نسبت به هم 2017، هم 2016، هم 2015 کمتر خواهد شد. ولی بعضی از کشورها مثل ایران، ترکیه تعداد اونها بیشتر خواهد شد. ممکنه که تعداد مطلق پناهجویان کمتر بشه و این احتمال رو من میدم.
آقای نوذری، شما گفتین شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی رو به افزایش خواهد گذاشت. ممکنه بگین بر چه اساسی به این پیشبینی دست یافتین؟
ما این گرایش و این ترند رو از ژانویه امسال میبینیم که به عنوان مثال در ژانویه امسال نسبت به ماه قبل یعنی دسامبر 2017 نزدیک 75% پناهجویان ایرانی افزایش پیدا کردند. همچنین ترکیه و برخی از کشورهای دیگه با توجه به سختگیری‌های سیاسی که در ایران میشه که نمونهش حوادث دی ماه گذشته بود و فشار بیشتر بر فعالین سیاسی و اجتماعی، حدس من اینه که خروج از ایران در چند ماه آینده شتاب بیشتری حتی نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
با وجود کاهش 60% پناهجویان در اروپا، آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی در سیاست خود در این راستا سختگیری بیشتری به عمل آورده و روز سه‌شنبه هم دولت فرانسه اعلام کرد لایحه تازه‌ای را پیرامون سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی تسلیم مجلس کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی ضمن تایید گزارش‌های فعالان کارگری درباره دست اندازی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفته که دولت و مجلس برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید تصمیمات سخت بگیرند، اما جامعه آمادگی آن را ندارد. از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر قدردانی می‌کنم. من وحید پورساد در ساعات بعدی بار دیگر با شما خواهم بودم.